سلام به شما. امروز می‌خوایم یک نگاه دقیق بندازیم به داستان یکی از نام‌های بزرگ تکنولوژی اوایل دهه 2000، یعنی بلکبری. منبع اصلیمون هم مقاله‌ای هست از وبسایت زومیت.
سلام، بله، بلکبری، اون گوشی که یه زمانی دست همه بود، مخصوصاً اهالی کسب و کار، نماد قدرت بود انگار.
دقیقاً. اما سوال اینه، چطور شرکتی مثل ریم، یعنی سازنده بلکبری، که انقدر پیشرو بود، یهو قافیه رو باخت؟ اونم به کی؟ به اپل که تازه وارد حساب میشد. چطور اون نماد اهمیت انقدر سریع محو شد؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، بلکبری با چند تا چیز کلیدی شروع کرد که اون موقع خب بی‌نظیر بود. ایمیل امن همراه که برای دنیای بیزینس یه انقلاب بود و خب اون کیبورد فیزیکی معروفش. خیلی عاشق اون حس تایپش بودن.
تمرکزشون هم از اول خیلی مشخص بود روی بازار تجاری.
آره، کاملا استراتژیک و خیلی هم موفق بودن تو این کار.
خب بیاید از اول شروع کنیم. ایده چطور شکل گرفت؟ از یه پیجر شروع شد، درسته؟ ریم 950 سال 1998 که بعداً معروف شد به بلکبری.
بله، ولی خب خیلی بیشتر از یه پیجر معمولی بود. نوآوریش اون کیبورد کوچیک QWERTY بود که میشد با دو تا شست تایپ کرد. میتونستی پیام بفرستی و بگیری حتی قبل اینکه اس ام اس خیلی رایج بشه.
اما برگ برنده اصلی همون ایمیل همراه بود.
دقیقاً، این دستگاه پیجر رو از یه وسیله صرفاً اطلاع رسانی تبدیل کرد به یه ابزار ارتباطی دو طرفه واقعی. یه تحول بود.
قیمتش هم بالا بود اولش، ولی این مردم استقبال کردن چون یه نیاز واقعی رو جواب میداد، مخصوصاً تو محیط کار.
همینطوره. و این تازه شروع امپراتوری بلکبری بود. دستگاهاشون هی بهتر شد، نمایشگر رنگی اومد، مرورگر وب اضافه شد، بعدش هم قابلیت تماس تلفنی، دیگه رسماً یه اسمارتفون اولیه شده بود.
و تمرکزشون همچنان همون بازار تجاری بود. امنیت بالا با رمزگذاری، باتری که خوب نگه می‌داشت و اون کیبورد فیزیکی که می‌گفتن بهترینه. اون کلیک رضایت بخش معروفش.
آره، موفقیت مالیشون هم سر به فلک کشید. تا سال 2006 درآمدشون از 2 میلیارد دلار هم بیشتر شد. دیگه بلکبری شده بود نماد آدمای پرمشغول و مهم.
اما اینجا یه اصطلاحی هست به اسم چشمبند طلایی. این یعنی چی؟
چشمبند طلایی یعنی وقتی موفقیت الان جلوی چشمت رو میگیره و نمیذاره تغییرات بزرگ آینده رو ببینی. RIM انقدر غرق موفقیت خودش تو بازار تجاری بود که خب متوجه نشد دنیا داره عوض میشه.
فکر میکردن این فرمول همیشه جواب میده.
دقیقاً، فکر میکردن این موفقیت دائمیه.
و این تغییر بزرگ با معرفی آیفون از راه رسید. ژانویه 2007. میگن مدیراشون واقعاً شوکه شده بودن.
آره، شوکه و شاید یکم هم گیج. چون آیفون یه چیز کاملا متفاوت بود. ببینید، بلکبری یه دستگاه ارتباطی خیلی خوب بود که یه سری کارهای کامپیوتری هم می‌کرد. ولی آیفون از اساس یه کامپیوتر جیبی بود که اتفاقا میشد باهاش زنگم زد.
مرورگر وب کاملش هم خیلی مهم بود، چیزی که بلکبری به اون خوبی نداشت.
بله، چون اپل تونست با اپراتورها جور دیگه ای معامله کنه به خاطر قدرتی که از آیپاد داشت. آرایم تو این زمینه محدودتر بود.
ولی واکنش اولیه‌شون انگار خیلی جدی نبود، نه؟ انگار خطر رو دست کم گرفتن.
دقیقاً، این همون چشمبند طلایی بود که گفتم. فکر می‌کردن بازار دو تیکه میمونه. بلکبری برای کار، آیفون برای سرگرمی و کارهای عادی.
به ضعف‌های اولیه آیفون هم اشاره می‌کردن، مثل باتری یا صفحه کلید لمسی که اولش خیلی‌ها مسخرش می‌کردن.
آره، حتی انگجت اون موقع نوشته بود صفحه کلید لمسیچ افتضاحه. اونا به این چیزا دلخوش کرده بودن و فرض اصلیشون این بود که کاربران تجاری کیبورد فیزیکی و امنیت بلکبری رو ول نمی‌کنن برن سراغ آیفون.
و این بزرگترین اشتباهشون بود، چون حاضر نشدن این فرض رو زیر سوال ببرن.
بله و خب رقامت استراتژی ها شروع شد. آرایم همچنان رو سخت افزار و راضی نگه داشتن اپراتورها تمرکز داشت.
ولی اپل رفت سراغ نرم افزار و تجربه کاربری.
دقیقاً. و بعدم که اپل سال 2008 اپستور رو معرفی کرد دیگه بازی کلن عوض شد. اکوسیستم نرم افزاری و اپلیکیشن ها شدن پادشاه.
واکنش آرایم به این چی بود؟ سعی نکردن سریع خودشون رو وفق بدن؟
چرا؟ واکنش نشون دادن. بلکبری استورم رو معرفی کردن. یه گوشی تمام لمسی. سعی کردن با یه مکانیسم خاص به اسم شور پرس که صفحه رو فشار میدادی کلیک میکرد حس کیبورد فیزیکی رو بیارن رو لمسی.
آها، یادم یه همچین چیزی بود.
اما یه شکست کامل بود. نرم افزار قدیمی بلکبری اصلا برای لمس بهینه نشده بود، بیشتر برای اون ترکبال طراحی شده بود. مکانیزم شورپرس هم کلی ایراد داشت و گوشی ها رو مرجوع می کردن، کلی ضرر دادن، نزدیک 500 میلیون دلار فقط به ورایزن دادن.
این شکست همزمان شد با یه تغییر دیگه که اونا اصلاً پیشبینی نکرده بودن.
دقیقاً، مرز بین بازار تجاری و بازار مصرف کننده عادی شروع کرد به محو شدن. مردم حتی کارمندای شرکت‌ها دیگه یه گوشی می‌خواستن که هم کارشون رو راه بندازه هم برای سرگرمی و اپلیکیشن‌ها خوب باشه.
دیگه نمی‌خواستن دو تا گوشی داشته باشن.
نه دیگه، آیفون و اندروید هم سریع قابلیت‌های امنیتی و تجاری رو به سیستم عامل‌هاشون اضافه کردن و اون مزیت اصلی بلکبری رو خب کم رنگ کردن. مشکل اصلی اون سیستم عامل قدیمی بود. ریشش مال دهه 90 بود و تو دنیای جدید اپلیکیشن‌ها و تجربه کاربری مدرن نمیتونست رقابت کنه.
جالبه که حتی وقتی داشتن سهم بازار رو از دست میدادن، باز هم مقاومت میکردن در برابر تغییر استراتژی اصلی.
بله، گزارش‌ها همین رو میگن. حتی اوج درآمد شرکت سال 2011 بود، ولی این بیشتر شبیه اون آرامش قبل از طوفان بود. یه احساس امنیت کاذب.
تغییر مدیریت و بلکبری 10 هم که سال 2013 اومد دیگه خیلی دیر شده بود.
خیلی دیر بود. بی بی 10 سیستم عامل خوبی بود، ولی اولا باید گوشی جدید می‌خریدی، ثانیاً بازار دیگه کامل دست iOS و اندروید بود با اون همه اپلیکیشن، ثالثاً برند بلکبری دیگه اون کشش قبلی رو نداشت.
و سقوط خیلی سریع اتفاق افتاد.
خیلی سریع. تا آخر 2013 تقریباً دیگه سهم بازاری براشون نمونده بود.
پس واقعاً میشه گفت این شکست بیشتر از اینکه نتیجه رقابت باشه، یه جورایی خودساخته بود، حاصل تصمیمای اشتباه داخلی و نچسبیدن به گذشته.
تا حد زیادی همینطوره. داستان بلکبری یه درس کلاسیک تو دنیای تکنولوژیه. به ما نشون میده که چطور چسبیدن به نقاط قوت قدیمی و نادیده گرفتن تغییرات اساسی تو نیاز کاربر و قدرت نرم افزار و اکوسیستم میتونه حتی موفق ترین شرکت ها رو زمین بزنه.
اونا تو گذشته گیر کردن در حالی که بقیه داشتن آینده رو می ساختن. اینم بود نگاهی به ظهور و سقوط بلکبری بر اساس مقاله از زومیت.
و شاید یه سوال نهایی برای شما که گوش می کنید باقی بمونه. با این سرعت تغییرات تکنولوژی که امروز می بینیم، چه درس‌های دیگه ای میشه از داستان بلکبری گرفت؟ آیا ممکنه تمرکز بیش از حد روی مشتریای وفادار فعلی باعث بشه فرصت‌ها و تهدیدهای آینده رو نبینیم؟ یه چیزی که بشه بهش فکر کرد.